هارد پالیسی ها هستند، هارد پالیسی های پسا واقعی پس از وقوع فساد. نمیشه منکر لزوم وجود یک چنین سیاست هایی شد، اما مشکل ما، یعنی یکی از اساسی ترین مشکلات ما در زمینه مبارزه با فساد، از اونجایی ناشی میشه که ما شروع کار رو از این سیاست ها، در واقع نقطه شروع رو سیاست های پسینی و سخت قرار دادیم، در حالی که تجربه کشورهای موفق به ویژه کره جنوبی که اگر فرصت باشه من بهش اشاراتی خواهم کرد، نشون میده که یک پارادایم شیفتی باید صورت بگیره، از سیاست‌های سخت پسینی به سیاست‌های نرم پیشینی. حالا من قبل از اینکه بخوام بگم اصلا سیاست‌های نرم و پیشینی چی هستن، میخوام پیش‌فرض دوم رایج اما نادرست رو خدمت شما بحث بکنم. ببینید، ما با اختزای حوزه کاری که داریم با خیلی از سازمان‌های دولتی غیر دولتی، با اختزای تحصیلات با محیط‌های آکادمیک و عموم شهروندان ارتباط داریم. یه جمله دیگه رو به انهای مختلف میشنویم و اون این استش که اراده لازم برای مبارزه با فساد وجود نداره. این پیش‌فرض دوم نادرستی هستش که ما در طول دهه‌های گذشته داشتیم. باید یک جمله قبل از این اضافه بشه: ما دانش کافی برای مبارزه با فساد نداریم. سوای این که ما اراده برای مبارزه با فساد داریم یا نداریم، لازمه این که ما بخوایم اقدامی انجام بدیم این هستش که ما دانشی نسبت به فساد داشته باشیم. اگر بخوام یکم انتقادی تر صحبت کنم، ما در زمینه دانش مبارزه با فساد در مرحله یادگیری ادبیات یا الفبای اون هستیم. چند درصد از عموم مردم، نخبگان و مسئولین به واقع با مفهوم تعارض منافع آشنا هستند؟ چند درصد از مردم، نخبگان، جامعه مدنی و مسئولین میدونن بلاین تراست یا تراست کور یعنی چی؟
آقای دکتر، اسخای میکنم اگه امکانش هست مصادیقی از تعارض منافع به شکل خاص در برخی از حوزه‌ها رو اگه امکانش هست اشاره بفرمایید
که شما می‌پرسم. تو همون بحث سیاست‌های نرم مثلا می‌خواستم بحث تعارض منافع رو به عنوان یک مثال مطرح کنم. یا ما چقدر با بحث درپای گردان آشنا هستیم؟ چه تدابیری برای اون اندیشیدیم؟ عرض کردم ما در زمینه دانش مبارزه با فساد واقعا فقیر و ضعیف هستیم. مثلا در زمینه تعارض منافع ما تازه از پارسال شروع کردیم، یه کارهایی شده، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده، یه طرحی رفته برای مجلس، یه پیشنویس لایحه‌ای آماده شده، ولی خیلی اینها ابتدایی و ضعیف هستن و ما خیلی دیر شروع کردیم. علتش هم این بوده که ما همیشه دنبال سیاست‌های پسینی سخت بودیم. اما اینکه بپردازیم به اینکه اصلا سیاست‌های نرم چی هستن، من جمله این سیاست‌های نرم بحث مدیریت تعارض منافع است.
عزیزان شنونده، سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه مبارزه با فساد هست. در خدمت جناب آقای دکتر کشافی‌نیا هستیم، بفرمایید.
خب اگه بخوام یکی از مهمترین سیاست‌های نرم و پیشینی که از دهه 60 به این ور در نظام حکمرانی به ویژه در کشورهای موفق در زمینه مقابله با فساد اجرایی و عملیاتی شده در خدمتتون عرض کنم، باید به بحث مدیریت تعارض منافع اشاره کنیم. قبل از اینکه وارد بحث مدیریت تعارض منافع بشیم، اصلا بدیم تعارض منافع یعنی چی. تعارض منافع موقعیتی که در اون فرد یا سازمان در موقعیت انتخاب بین دو تا نفع قرار بگیره، نفع دانی و نفع عالی. مثلا فرض کنید که در یک موقعیتی یک مقام دولتی قرار گرفته، از اون انتظار میره که منافع ملی، سازمانی، نفع اخلاقی و قانونی خودش رو رعایت بکنه. اگر یک امکانی به وجود بیاد که در اون موقعیت فرد بتونه یا در دوراهی بین منافع شخصی، سیاسی، حزبی یا قومی خودش و منافع عالی قرار بگیره، به اصطلاح هم به میگن موقعیت تعارض منافع. اگر بخوام یک مثالی خدمتتون عرض کنم، فرض کنید که یک مقام دولتی که مسئول استخدام هست، در یک هیئت گزینشی هست، تعمدن یا تصادفاً فرزندش هم به عنوان یک متقاضی استخدام قرار بگیره. در چنین موقعیتی ما میگیم مقام دولتی در موقعیت تعارض منافع هست، بین نفع شایسته سالاری و نفع خویشاوند سالاری. مسئله نیستش که ممکنه اینجا امکان ارتکاب به فساد وجود داره. ما نمیگیم موقعیت تعارض منافع به معنای فساد هست. موقعیت تعارض منافع به معنای امکان یا بروز زمینه یا شرایط هست. ممکنه اون مقام دولتی در اون موقعیت تصمیم درستی رو اتخاذ کنه. مثلا یک فرد شایسته رو انتخاب بکنه، فرزند خودش رو انتخاب نکنه. ولی میگیم سیاست‌های نرم یا پیشینی به ما میگه که از بروز این موقعیت‌ها باید پیشگیری کرد، یعنی سنگر مبارزه با فساد رو یک گام باید عقب‌تر برد، زمینه‌ها رو باید از بین برد. حالا میتونیم در مورد مصادیق تعارض منافع هم صحبت
کنیم. برمیگردیم به شما آقای دکتر مرتب. نکته‌ای که وجود داره این که بیشتر در حوزه مبارزه با فساد تأکیدات روی حاکمیت هست، اینکه دولت‌ها، نهادهای نظارتی، سیستم قضایی، پلیس، نهادهای انتظامی و امنیتی چه وظایفی رو دارن، اما به نظر میرسه که بخش‌های دیگری هم میتوانند مؤثر باشن. همون پرسشی که من از آقای دکتر کشافی‌نیا مطرح کردم در مورد نقش نهادهای مدنی و حتی خود مردم، اینها رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ اون مفهومی که تحت عنوان سودزنی مطرح هست یا گزارشگری فساد، این که تحقیقاتی که وجود داره نشون میده که بیشتر فسادهای کشف شده تو دنیا تجربه جهانی اینگونه هست، این که کسانی که کارمند یا جزو کادر یک مجموعه بودن گزارش دادن، البته خب اونا در معرض رفتار انتقام جویانه هستن و احیانا ممکن امنیت مالی و جانی و حقوقشون هم تحت شعاع قرار بگیره، چه بسته هایی میشه طراحی کرد که اونها رو در واقع حمایت کرد؟ من خاطرم هست که چند وقت پیش طرح حمایت از سودزنی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، البته نمیدونم سرانجامش چی شد، اما این که چجوری میشه از این ظرفیت‌ها استفاده کرد، ظرفیت‌های مردمی و ظرفیت نهادهای مدنی خارج از حوزه حاکمیتی.
بله، بسیار خوب توضیح دادید شما. بنده در ادامه توضیحات شما چند تا نکته رو عرض می‌کنم. اولا اینکه باید این رو بدونیم که هم در قرآن هم در آیات و روایات بسیاری به این نکته تاکید شده که فقط مسئولین نیستن که باید اونها در واقع تذکر بدن امر معروف نهی از منکر کنند، بلکه این وظیفه همه مردمه. برای مثال خود قرآن میفرماد که والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این وظیفه رو وظیفه همگانی دانسته. علاوه بر اون اصل 8 قانون اساسی که به صراحت میگه در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر معروف و نهی از منکر وظیفه است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. لذا وظیفه مبارزه با فساد همونجور که آقای دکتر کشافی هم اشاره کردن صرفا در واقع بر عهده دولت نیست. مردم هم اینجا میتونن نقش آفرینی کنن و اتفاقا نقش آفرینی اونها بسیار هم میتونه مؤثر باشه. ببینید در دنیا همونجور که عرض شد نظارت متمرکز و در واقع مبارزه با فساد به این نتیجه رسیدن که مبارزه با فساد به صورت متمرکز راه به جایی ممکنه نبره و ایرادات بسیار زیادی داره. مثلا وسعت بسیار زیاد حوزه‌های نظارتی و کمبود بازرسان. خب ما نمیتونیم برای همه جا بازرس بفرستیم، نمیتونیم بعد در همه حوزه‌ها ورود بکنیم. انگیزه پایین برخی از ناظران در کشف فساد. ممکنه اون کسی که میخواد بره کشف فساد بکنه و اون ناظر دولتی بره و وظیفه‌ش انجام بده در برای مقابل با فساد، ممکنه انگیزه پایینی داشته باشه. خب این انگیزه پایین شما چجوری میخوای در واقع بالا ببری؟ یک پارادوکس اینجا ایجاد میشه. اگر ما اون ناظران رو تشویق نکنیم، خب اصلا هیچ انگیزه‌ای براشون وجود نخواهد داشت. اگر تشویق هم بکنیم با یک در واقع تعارض منافع از نوع مسئله تعارض درآمد و وظایف مواجه خواهیم بود. چرا؟ به این معنا که اون کسی که داره اون کار رو انجام میده میگه که خب من باید برم فساد رو کشف بکنم و به میزان این که فساد رو کشف میکنم به من حقوق میدن، به من پاداش میدن، پس اگر فسادی دیگر نباشه من هم نیستم، در واقع وظیفه من هم از بین میره. لذا اون کسی که داره به صورت متمرکز از طرف حاکمیت داره میره فساد رو کشف میکنه و با فساد مقابله میکنه میگه پس خوبه، پس همیشه باید یه میزانی از فساد وجود داشته باشه تا پاداش و حقوق من هم باشه. این از معایب نظارت متمرکز و در واقع مبارزه با فساد به صورت متمرکز، و اگر فقط حاکمیت بخواد با فساد مبارزه بکنه این مسائل پیش میاد. اما حالا اگر بخوایم فساد مبارزه با فساد رو جمع سپاری بکنیم به این معنا که مردم رو هم وارد بازی بکنیم، ویژگی های بسیار خوبی داره این قضیه. اولا اینکه مردم در همه جا حضور دارن، لذا اینجوری نیست که شما مثلا چند تا از افراد و نفرات خودتون رو استخدام بکنید در یک حوزه خاص بفرستید. مردم همه جا حضور دارن، با مردم دیگه نمیشه تبانی کرد، چون یک فرد خاص نیست. شما برفرض یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر رو باهاشون تبانی میکنید، دیگه با همه مردم که نمیتونید ببندید یا تبانی بکنید که اون فساد شما رو افشا نکنن. همچنین تعارض وظیفه و درآمد پیش نمیاد، ضعف های داده های اطلاعاتی وجود نخواهد داشت و اطلاعات مردم به شدت بیشتر از در واقع حاکمیت است. به همین دلیل و به خاطر همین ویژگی ها حکومت های بسیاری رو آوردن به مردم و از در واقع دست یاری دراز کردن به سمت مردم برای مبارزه با فساد. یه نکته شما فرمودید من تکمیلش بکنم. یک سازمانی هست به اسم ACFE، Association of Certified Fraud Examiners، این سازمان سال 1988 راه اندازی شده و بیش از 150 کشور توش عضو داره. خب همین گزارشی که شما فرمودید نشون میده که بیش از 40% فسادهایی که گزارش شده در حاکمیت ها تحت عنوان کسایی بودن به عنوان گزارش دهندگان تخلف یا سودزن ها. سودزن ها میدونید، خب سودزن ترجمه کلمه ویسل بلووره، ما ترجمه بومیش کردیم شده گزارش دهنده تخلف. بیش از 43% از فسادهای گزارش شده به وسیله همین گزارش دهندگان تخلف در واقع گزارش شده و پروندهش پیگیری شده. و شما توی همین نمودار که نگاه میکنید میبینید سازمانهای نظارتی 1.9% اینجا سهم دارن. یعنی این همه خدم و حشم و در واقع پول بیت المال و هزینه و وقت و این همه کارمند دولتی میبینید کل فسادی که پیدا میکنن و در واقع پیگیری میکنن 1.9% کل پرونده است. 1.9% کجا؟ 43% کجا؟ لذا میبینید با یه سری سیاست های بسیار ساده و کوتاه و با هزینه بسیار کم شما میتونید کارآمدی بسیار بسیار زیادی رو در این قسمت حاصل بکنید. خب همونجور که فرمودید یه سری موانع داره. هر کدوم از انسان‌ها خب از جانشون میترسن، از مالشون میترسن، از آبروشون میترسن، میگن که من شغلم چی میشه، کارم چی میشه، بخوام فساد گزارش بدم ممکنه این اتفاقات برام بیفته. یه سری در واقع موانع وجود داره، ممکنه انگیزش لازم وجود نداشته باشه، ممکنه اقدامات تلافی جویانه اتفاق بیفته، ممکنه تورم گزارش‌های مردمی اتفاق بیفته، اورلود کنه دستگاه، یعنی انقدر گزارش از طرف مردم برسه که یه دفعه دستگاه بگه خب من اینا رو چیکار کنم، من که نمیرسم به همین.
یک سامانه باید باشه که تفکیک کنه. من عذرخواهی می‌کنم، تو یک جلسه یکی از مقامات عالی رتبه در حوزه مبارزه با مفاسد نقل می‌کرد که یک فردی به ما گزارش داده بود که باجناق من اخیراً وضعیت مالیش خیلی خوب شده و من مشکوکم بهش، ولی خب هیچ سندی یا هیچ فکتی که مؤید فساد باشه نداشت، صرفا این بود که بالاخره این وضعش خوب شده، حالا باید ما بریم بررسی کنیم ببینیم که واقعا اینجا فسادی رخ داده یا نه. ولی به نظر میرسی که اون سامانه جامعی که باید تدوین بشه و گزارش‌های صحیح از غلط رو، چون بعضی حتی ممکنه ادعای گزارش غلط بدن تعمدی که منافعی ممکنه بر اون مترتب باشه، اینها رو باید لحاظ کرد. بفرمایید.
بله، در همین زمینه که میفهمید ایرادی که میگیرید کاملا درسته و این خبر خوبه هم بهتون بدم که برای این قضیه هم فکر کردن و سیاست های چیدن. حالا توضیح خواهم داد که این سیاست ها چجوریه. چند تا کار اساسی انجام دادن دولت ها در این زمینه. اولا گفتن که ما باید از کسی که تخلفی رو گزارش میده حمایت کنیم. حالا بعضی از قوانین بعضی از کشورها صرفا حمایتیه، به این معنا که اومدن گفتن ما شغل شما رو تضمین میکنیم، هویت شما رو محرمانه نگه میداریم، در واقع اگر کسی خواست به شغل شما آسیب برسونه تضمین میکنیم که جای دیگه حتما شغل داشته باشید و قص الهازا. بعضی از قوانین علاوه بر این که حمایتی هستن تشویقی هم هستن، یعنی گفتن مثلا اگر یه جریمه ای رو شما گزارش دادید از محل عادی و از محل اون جریمه 20%، 15%، 30% به تناسب اون قانون از اون جریمه رو به شما تعلق میگیره.
حتی من دیدم آقای دکتر بعضن آثار سینمایی در تصویرسازی مثبت و قهرمانسازی از سودزن هم تولید میشه.
دقیقاً همینطوره. یک نکته بسیار مهمی که میخواستم اشاره بکنم فرهنگسازی این ماجراست. ما در بعضی از فرهنگا میبینیم که اگر کسی تخلفی رو گزارش بده به عنوان جاسوس، آنتن یا هر چیز دیگه ممکنه بهش اسم بذارن. این نکته نیاز به فرهنگسازی داره. حالا من مثال آمریکا رو میزنم. در آمریکا یک روز قرار دادن برای گزارشگری تخلف 30 جولای و در واقع توی اون روز از گزارش دهندگان تخلف برتر تقدیر میشه و حتی اومدن بسیاری از پاداش‌های متنوعی رو قرار دادن. من یک مثال بزنم اگر وقت ندارید، یک مثال تنها میزنم. در آمریکا یک فرار مالیاتی گزارش داده شد. اون فرار مالیاتی ارزشش 17 میلیون دلار بود، ولی به اون کسی که این فرار مالیاتی رو گزارش داد 104 میلیون دلار پاداش داده شد. نکته جالبش اینه که اون کسی که این فرار مالیاتی رو گزارش داد خودش یکی از اون کسایی بود که فرار مالیاتی کرده بود.
زینف بود.
زینف. نه، خودش فرار مالیاتی کرده بود. لذا 10 سال هم براش زندان بریدن. یعنی علاوه بر اینکه 10 سال داشت زندانی بودنش رو گذری میگذرون، 104 میلیون دلار هم در واقع بهش پاداش داده شد که برخی از رسانه‌ها شوخی کرده بودن که به ازای هر روز اون زندان موندن چقدر داره دلار بهش تعلق میگیره.
تشکر میکنم آقای دکتر. وقتمون اندک است آقای کشافینیا، در حد 2 دقیقه جنبندی پایانی شما رو معطوف به راهکارهای عملیاتی مبارزه با فساد در کوتاه مدت، در میان مدت یا در بلند مدت دوست دارم بشنوم، به خصوص چون حالا بحث ما یه جورایی ناظر به وضعیت روز هم هست. ما اخیراً لایحه شفافیت رو شاهد بودیم که مجلس از سوی دولت داده شد. ارزیابی شما رو از راهکارها میشنویم. بفرمایید.
خب ببینید یک سری کارهایی داره در ادامه اون سیاست‌هایی که خدمتتون عرض کردم ادامه پیدا می‌کنه که به نظرم باید در اونها تجدید نظر کرد. برگزاری همایش، سمینار، پنل که من نمیگم اینا اهمیتی نداره، ولی باید این پرسش رو کرد که این سمینارها، همایش‌ها و پنل‌ها تا چه حد ما رو در مسیر مبارزه با فساد پیش می‌بره، یعنی کاست بنفیت کرد زمان، انرژی و نیرویی که داره بر اونها هزینه میشه. تشکیل سازمان‌ها و نهادهای موازی، مثلا در یک مورد خاص بدون ذکر نام، ما در یک وزارتخونه شاهد 3 تا تشکیلات موازی هم بودیم که از همدیگه هم خبری نداشتن که دارن تو در زمینه مبارزه با فساد کار می‌کنن. یا همون افزایش نظارت متمرکز، اون نظارت متمرکز باید تبدیل بشه به نظارت غیر متمرکز و پراکنده. سامانهای شفافیتی که دارن راه اندازی میشن علارغم که یک حرکت مثبتی هستن، خیلی باید دقت کرد که هر چیزی شفافیت نیست، انتشار هر اطلاعاتی شفافیت نیست، شرطها و شروطی داره که یک داده ای رو ما بدونیم شفاف است، باید در زمان مناسب، در محل مناسب، به طور استاندارد، قابل تطبیق، قابل مقایسه انتشار بشه. این سامانهای شفافیت آیا پیوستهایی دارن؟ آیا کاست بنفیتی شده برای اونها؟ ممکن هست مقاومتهای صورت بگیره؟ یک سری الزاماتی رو من میخوام خدمتتون عرض کنم برای مبارزه با فساد، با توجه اینکه فرصت کم هست. بدون مشارکت واقعی مردم و جامعه مدنی، نه مشارکت سوری و تصنعی، مبارزه با فساد امکان پذیر نیست. این تصور غلط که دولت متولی مبارزه با فساد هست باید از بین بره. اعتماد برباد رفته مردم باید بازیابی بشه. با هر فسادی که مردم در اخبار شنیدن، علاوه بر اون زیان مالی که به بیت المال وارد شده، اعتماد مردم نسبت به نهادها از بین رفته. نهادهای مدنی،
آقای دکتر وقتون اندک هست، در مورد لایه شفافیت اگه نکته خاصی مد نظرتون هست خیلی کوتاه بفرمایید.
به طور کلی ما تقدیر میکنیم از این اقدام دولت، ولی اینکه 192 ماده در طول فرایند بررسی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی تبدیل شده به 34 ماده اگر اشتباه نکنم، سوالات و ابهامات زیادی رو برای ما به همراه داشت.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب آقای دکتر مرتب. جنبندی پایانی شما رو میشنویم در حد 2 دقیقه.
بله، من یک نکته رو عرض بکنم اینجا. فساد در واقع تارگت اصلی و هدف اصلیش اعتماد مردمه. اعتماد یا همون سرمایه اجتماعی چیزی که هر نظامی خواه نخواه بهش نیازمنده، و در واقع اگر اون رو بگیریم ازش، از اون نظام، در واقع اون نظام هیچی دیگر برای خودش نداره. این تصوری هم که ایجاد شده که همه جا فساد گرفته دیگه، همه دارن فساد انجام میدن، همه مسئولین ما مفسدن، هر کیو میبینی خود داره دنبال منافع خودش میگرده، این از لحاظ واقعی نیست. یعنی از لحاظ واقعی اگه بخوام بررسی کنیم، ما مدیران صالح زیادی داریم، مدیران متقی زیادی داریم، لکن این زیاد بودن مصادیق خرد فساد، یعنی این فسادهای خردی که مردم در روز میبینن، در ادراکشون نسبت به فساد اثرگذار بوده و باعث شده که ادراک ایجاد بشه که نه، همه فاسدن، همه دارن دزدی میکنن، همه دنبال سفره خودشونن. لذا شفافیت کاری که در واقع کار اصلی شفافیت اینه که میاد این اعتماد رفته از دست حاکمیت نسبت به مردم رو برمیگردونه به حاکمیت.
بسیار عالی، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر یحیی مرتب، پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران، و جناب آقای دکتر وحید کشافی‌نیا، پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران، از اینکه در برنامه ما حضور داشتید. بی‌نهایت ممنونم. عزیزان شنونده، سیاستنامه رو شنیدید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، محصول مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو. موضوع این برنامه بیانیه گام دوم و مسئله مبارزه با فساد بود، زمینه‌های پیدایش و راه‌های مبارزه با اون. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 2786-1035، همچنین سامانه پیامکی 30000-1035 و شماره ناماشنای 162 رواتومی سازمان دیدگاه‌ها، نظرات و آرای خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میدونید به سایت ما به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و برنامه و اخبار ما رو دنبال کنید. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و شریف و نجیب ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. شامگاه پنجشنبتون به خیر و شادی و نیکی باشه. با بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تا ساعت 6 بامداد همراه لحظه‌های سبز شمایی. و اما همکاران ما در این بخش، تهیه کننده محمد جوادی نژاد، صدا بردار امیر هوشنگ آزادی، هماهنگی اسماعیل عابدین، و بنده خدمتگزار همه شما رضا پالوانه. تا 6 بامداد با ما باشید. شماره پیامک رادیو گفتگو 301035. سرت گرم و دلت شاد و وجودت بیبلا باشد. الهی الهی هر کجا هستی نگهدارت خدا باشد. یارب نظر تو بر نگردد، برگشتن روزگار سهل است. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خیلی خوشحالیم که باز هم این توفیق با ما یار شد تا با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها خدمتگزار شما باشیم. درود بر شما در هر جای این میهن پهناور که به سر میبرید. شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا برای من ممکن نشد. پس به امید فرداها محبتهای من را ذخیره نکنیم. تا شش بامداد با ما باشید.
ای عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون پابند در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او.
آرامشم را در تو جویم ای وسعت سبز، نجوای خود را با تو گویم ای فرصت سبز، مردان تو در استقامت همچون دماوند، در پاکی روح و کرامت